أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه دوم برای اثبات حرمت اعانه بر اسم، استدلال به سنت و روایات بود. با توجه به این که در وجه دوم که استدلال به سنت هست، دلیل در مسئله روایت خاصی نیست که در اون روایت حرمت اعانه بر اسم به نحو مطلق و به این عنوان عام وارد شده باشه، بلکه استدلال به طوائف مختلف از روایات هست که در 6 طائفه مندرج بودند. هر کدوم از این طوائف در مورد خاصی وارد شده بودند و در مجموع گفته شده که از این طوائف مختلف روایات استفاده می شود که اعانه بر اسم به نحو مطلق حرام هست و خصوصیتی برای اون موارد خاصی که روایات درش وارد شده اند نیست. با توجه به این که شیوه استدلال و کیفیت استدلال به این نحو هست، تمامیت استدلال در وجه دوم متوقف بر این هست که حکم در مورد هر یک از این طوائف شیشگانه ثابت باشد اولا به دلیل معتبر، و احتمال خصوصیت هم در اون مورد وجود نداشته باشد، و الا اگر حکم ثابت نباشد در بعضی از این طوائف و احتمال خصوصیت در اون طائفه‌ای که دلیل معتبر داریم در اون طائفه احتمال خصوصیت داده بشود، دیگه استدلال تمام نمیشه. با توجه به این مطلب، اشکالی که در استدلال به این طوائف شیشگانه وجود دارد این هست که حکم در همه این موارد شیشگانه، طوائف شیشگانه ثابت نیست. بله، نسبت به بعضی از این طوائف دلیل و حجت بر ثبوت حکم داریم، ولی احتمال اختصاص حکم به اون موارد خاص را می دهیم. رو این حساب در مجموع نمی شود از این روایات حکم عام که اعانه بر اسم به نحو مطلق حرام هست را استفاده بکنیم. این اجمال اشکال اینه، اشکال به وجه دوم. توضیح و تفصیل اشکال اینه که ما برگردیم این طوائف شیشگانه از روایات را ملاحظه بکنیم. نسبت به طائفه اول، یعنی روایاتی که دلالت می‌کنند بر حرمت معونه ظالمین، اینکه اون ظالم باشند، این از محرمات در شریعته، و همینطور حرمت اعانه بر ظلم، در این قسمت حکم ثابته، اشکالی در این قسمت نیست. از روایات معتبره این حکم استفاده میشه که قبلا هم به بعضی از اونها اشاره شده. بنابراین ثبوت حکم یعنی حرمت اعانه در مورد طایفه اول که اعانه بر ظلم باشه، ثبوت حکم مسلم هست، مشکلی نداره. ولی اگر ما در مورد ظلم اعانه بر ظلم دلیل بر حرمت داشتیم و دلیل تام بود، اینطور نیست که احتمال اختصاص حکم به این مورد وجود نداشته باشه، بلکه احتمال اختصاص حکم به مورد اعانه بر ظلم وجدانن وجود داره. روی این حساب نمی شود تعدی کرد و قائل شد، ملتزم شد به حرمت اعانه بر اسم و معصیت به نحو مطلق. این مربوط به طایفه اول. طایفه دوم یعنی روایاتی که دلالت می کرد بر حرمت بیع مغنیات، در این طایفه از روایات که در باب 16 از ابواب ما یکتفا به وارد شده، روایاتی که در این طایفه اشاره شده در جلسه قبل و در باب 16 ابواب ما یکتسب به اومده، این روایات من حیث و سند مشکل دارن. من روایتی که دلالت بر حرمت بیع مغنیات بکنه و دلیل تام باشه به این عنوان نداریم. اون روایت روایت ششم و هفتم باب که روایت حسن ابن علی وشا باشه که درش اومده ما ثمنها الا ثمن کلب و ثمن الکلب سهتون و سهتا فنا، در سند او سهل ابن زیاده. روایت هفتم اون باب که سعید ابن محمد تاتری عن ابی عبدالله علیه السلام باشه، در اونم این روایت هم من حیث و سند مشکل داره، چون سعید ابن محمد تاتری توثیق در مورد او وارد نشده. این روایات من حیث و سند مشکل دارن. اشکال در این روایات عمدتاً اشکال سندی. روایت اولین روایتی که بهش اشاره شده که حدیث سه اون باب باشه، همون توقیع هست که البته خب محل اشکال، محل بحثه که آیا توقیع که درش همون توقیعی که محمد ابن عثمان عمری نقل میکنه، آیا تمام یا تمام نیست، در سند او اسحاق ابن یعقوب هست و محل اشکال و محل خلافه. ولی اینطور نیست البته که در نظر همه این روایت من حیث سند مشکل داشته باشه، ولی نوعا به این روایت من حیث سند اشکال میکنه. اشکال در این طایفه اینه که اولا من حیث سند دلیل معتبری که دلالت بکنه بر حرمت بیع مغنیه ما نداریم، دلیل تام نداریم. این یک مطلب. مطلب دیگه‌ای که در مورد این طایفه دوم گفته میشه اینه که اون چه در این از این روایات استفاده میشه، از جمله در توقی، اون چه که استفاده میشه اینه که این ثمن اینها سخته، یعنی معامله اینها باطل هست.
معامله مغنیه، بیع و شراء در مغنیه باطله، اما اینکه از نظر تکلیفی این بیع از محرمات در شریعت هست، این را از این روایات نمیشه استفاده کرد. از اون روایت اسحاق بن یعقوب عنوانی که درش وارد شده اینه که ثمن المغنیت حرامون، ثمن حرام باشه یعنی معامله باطله، ارشاد به بطلان معامله است. روایات دیگه هم که در اون باب هست نوعاً عنوان در اونها اینه که ثمنهن سوتون، این بله معامله باطله، اما اینکه این کار از محرمات در شریعت هست، این را خود این انجام دادن معامله از محرمات در شریعت هست که و حرام تکلیفی هست، این را از این روایات نمیشه استفاده کرد. روی این حساب برای این حکم عام که اعانه بر حرام حرام هست تکلیفاً، اینو نمیتونیم از این روایات استفاده بکنیم. در نوع این روایات، اکثر این روایات، اونی که ذکر شده اینه که ثمن المغنیت یا ثمن الکلب، و همینطور در کنار اون داره ثمن الکلب سوختون، ثمن المغنیت سوختون. همونطور که در مورد خرید و فروش کلب، خود خرید و فروش کلب از محرمات تکلیفی در شریعت نیست، بله معامله باطله. بعضی از معاملات در مورد اونها هم حکم تکلیفی هست، حکم تکلیفی حرمت هست، هم حکم وضعی فساد هست. مثلا در مورد بیع ربوی هم حرمت تکلیفی بیع ربوی وجود دارد، معامله ربوی وجود دارد، و همین که بیع ربوی فاسد هست. ولی در مورد غرر مثلا معامله غرری از جهت تکلیفی حرام نیست، ولی از جهت وضعی باطله. ثمن الکلب سوختون هم از همین قبیله. روی این حساب این روایات، بله در اکثر این روایات اونچه که ذکر شده بطلان وضعی هست نه حرمت تکلیفی. پس از این روایات نمیتوان برای قاعده عام حرمت اعانه بر اسم در حد حکم تکلیفی استفاده بکنیم، در حد حکم تکلیفی استفاده کنیم. بله یه مطلبی هست و اون اینه که ما که بحث اعانه بر اسم را، حرمت اعانه بر اسم را اینجا مطرح کردیم، به چه جهت این بحث را مطرح کردیم؟ به این خاطر این بحث را مطرح کردیم که در بله کلمات در فقه غربی اومده بود که از انها، از مقومات عقد سبب هست و مشروعیت سبب و جهت معامله از مقومات عقد هست. از به مناسبت این حرف بس واقع شد در این که آیا به حسب فقه امامیه سبب، به حسب فقه امامیه سبب از مقومات عقد هست و مشروعیت سبب و جهت معامله، مشروعیت دائی بر معامله، انگیزه بر معامله شرط صحت است یا شرط صحت نیست. بله این بس در این واقع شده که آیا از شرط صحت است یا شرط صحت نیست. خب نسبت داده شده به فقه امامیه که امامیه قائل به این هستند که سبب، مشروعیت سبب شرط صحت معامله هست و صحت معامله متقوم به مشروعیت دائی هست. از کجا این نسبت داده شده؟ گفتم برای اینکه اینها اعانه بر اسم را حرام می دانند. خب وقتی اعانه بر اسم حرام باشه، معناش اینه که دائی و انگیزه یکی از مقومات عقده. بحث از حرمت اعانه بر اذن به این مناسبت مطرح شده که ما باید ببینیم آیا بله از نظر فقهشیه اعانه بر اذن حرام هست تکلیفاً یا نه. اولا باید ببینیم که حرام هست تکلیفاً یا نه. در ادامه باید ببینیم که اونایی که قائل به حرمت اعانه بر اذن هستن، حرمت تکلیفی اعانه بر اذن موجب فساد وضعی و بطلان معامله‌ای می شود که مصداق اعانه بر اذن هست، یا اینکه موجب بطلان نمیشه. اونی که در نهایت ما به اون احتیاج داریم اینه که آیا حرام بودن دایی و اینکه معامله به قصد انجام حرام از دیگری صادر بشه آیا موجب بطلان معامله میشه، در صحت و فساد معامله مدخلیت داره یا نداره. اونی که ما احتیاج داریم در واقع اینه. حالا بر این اساس ما اگر روایتی پیدا کردیم که از همون اول دلالت میکنه بر حرمت وضعی، دیگه احتیاج به بحث حرمت تکلیفی آن بر اسم نداریم. احتیاج به بحث از حرمت تکلیفی آن بر اسم نداریم. خود اون روایت مستقیما ما را به نتیجه میرساند که معامله باطل هست، ولی به شرطی که در اون روایت که دلالت بر بطلان معامله در مورد خاص هست، از اون روایت استفاده بشه که وجه بطلان این معامله اینه که این مصداق اعانه بر اسم به خاطر حرمت دایی و انگیزه و سبب به معنای جهت معامله باطل شده. اگر روایت این معنا را دلالت بکنه، خب میشه از او این مطلب را استفاده کرد. ولی این روایاتی که در باب 16 وارد شده و از اونها استفاده میشود که بیع مغنی باطله، این جهت ازش استفاده نمیشه که وجه بطلانش این هست که این کمک به حرام هست. چون اعانه بر اسم هست و فروشنده دایی مشروع ندارد، قصد مشروع ندارد، جهت معامله مشروع نیست، از این جهت حرامه. در این روایات دلالت بر این مطلب نیست. اگر دلالت بر در کنار دلالت بر بطلان، دلالت بر وجه بطلان، علت بطلان هم داشت که وجه بطلان اینه که اینجا انگیزه مشروع در بین نیست، دایی غیر مشروع هست، جهت معامله غیر مشروع هست، اگه این جهت را دلالت داشت خب ما را مستقیما به نتیجه میرسون، ولی این جهت را که دلالت نداره. پس اشکال دوم در استدلال به این روایات طایفه دوم اینه که اگر از جهت سندی هم این روایات اغماز بشه و سند این طایفه را، روایات این طایفه را معتبر بدونیم، اونی که در اکثر این روایات اومده که از جمله در توقی اومده که یمکن مثلا اعتبار قول به اعتبار روایت من حیث و سند، اونجه که در این موارد اومده بطلان معامله وضعن هست، اما حرمت تکلیفی معامله از باب حرمت اعانه بر اسم از این روایات استفاده نمیشه و در بطلان وضعی معامله هم علت و سبب بطلان چیه؟ این رو هم از این روایات نمیتونیم استفاده کنیم. این مربوط به طایفه دوم. طایفه سوم از روایات، روایاتی بود که در مورد اجاره مساکن لبعض المحرمات وارد شده بود که در باب 39 از روایات این طایفه در باب 39 از ابواب ما یکتسب و به سال سائل روایات را اونجا آورده. خب در باب 39 اون روایتی که دلالت بکنه بر اینکه اجاره دادن مسکن برای اجاره دادن مسکن برای کار حرام، این اجاره هم حرام هست و جایز نیست، روایتی که دلالت بر این امر بکنه حدیث اول باب 39 هست که روایت صابر از امام صادق علیه السلام، من حیث سند این روایت تمام نیست، چون سند این روایت اینه که محمد ابن الحسن به اسنادهی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل عن علی ابن نعمان عن ابن مسکان، تا اینجا که مشکل نداره، عن عبدالمؤمن عن صابر، عن عبدالمؤمن عن صابر، قال سألت ابو عبد الله علیه السلام عن الرجل یعاجر بیته و فیبا فیه یا فیها الخم، قال حرامون اجرو حرامون اجرو. خب در این روایتی که دلالت بر منع این کار بکنه من حیث و سند ضعیف هست، هم نسبت به عبدالمؤمن و هم نسبت به صابر که بعد از عبدالمؤمن در سند روایت وارد شده توثیق وجود نداره. این اشکال اول که من حیث و سند این روایت تمام نیست، روایت دال بر این مطلب تمام نیست. اشکال دوم اینه که در همون باب فال و سائل روایت صحیحه ای را نقل میکنه، صحیحه عمر ابن عزینه، که از اون صحیحه استفاده میشود، از اون صحیحه استفاده میشود جواز این کار، یعنی این مقدار حرمتی نداره. کسی که خونه را اجاره میده برای اینکه دیگری درش خام بفروشه، اون اجاره دهنده وزر بر اون نیست، وزر مال اون کسی است که استفاده بد از این خانه میکنه، در این خانه خام میفروشه. صحیحه عمر ابن عزینه در باب، در همون باب حدیث دوم اون باب اینه، و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن ابن عزینه قال کتبت الی ابی عبدالله علیه السلام اسأله عن الرجل یعاجر سفینته و دابته ممن یحمل فیها یحمل ممن یحمل ممن یحمل فیها سفینه‌اش را یا بله دابش را اجاره میدهد به کسی که در اون سفینه یا علی دابه خمر و خنازیر را حمل میکنه. قال لا بأسه، این مشکلی نداره. خب این روایت دوم صحیحه عمر ابن عزینه، عمر ابن عزینه دلالت میکنه بر اینکه این کار مانعی نداره، با اینکه اونجا هم این موردی که مطلبی که در صحیحه عمر ابن عزینه اومده باز از موارد اعانه بر اسم، در اعانه بر اسم در اجاره المساکن در روایت اول مورد من قرار گرفت، در روایت دوم مورد بله در روایت دوم مورد تجویز قرار گرفت. روی این حساب حکم در مسئله ثابت نمیشه. اینجا صاب و سائل نقل میکنه از مرحوم شیخ طوسی که مرحوم شیخ طوسی بین این دو روایت جمع کرده، بین این دو متعارض جمع کرده. صاب و سائل داره حمل الشیخ الاوله الا من یعلم انه یبا فیه الخمر، مرحوم شیخ طوسی اومده جمع موضوعی کرده بین روایت صابر و روایت عمر ابن عزینه، گفته که فرموده مرحوم شیخ طوسی که روایت اول که می‌فرماید حرام اجره، این مال جایی است که می‌داند. روایت دوم که داره لا بعثه، این مال جایی است که نمی‌داند. این مال جایی است که بله، مال جایی است که نمی‌داند. این یک جمع. خب رو حساب جمع میشه، نتیجه میشه که اون جایی را که بداند میشه الباب آنه بر اس، ولی اون جایی که نداند، او خبر نداشته باشه، صاحب دابه، صاحب سفینه، صاحب بیت خبر نداشته باشه، خب اینجا مانعی نداره. این یک جمع. جمع دیگه اینه که و جوز حمل الخمر علا ما یغمل یجعل خلن. جمع دیگه این که اون روایت اول که میگه خمر رو میفروشیم، خب خونه رو اجاره میده که خمر بفروشه، خب معلومه که اون خمر. ولی دومی که بله، دومی که فرموده لا بعثه، حمل اجاره دادن دابه سفینه برای حمل خمر مانعی نداره، این ناظر به جایی است که خمر به قصد تخلیل حمل میشه. الان فعلا ولو خمره، ولی این رو حمل میکنه که ببره سرکه درست بکنه. یعنی قصد مقصود و انگیزه مشروع هست، نه انگیزه غیر مشروع. این دوتا جمعی است که صاحب وسائل از مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه. ولی خب هیچ یک از این دو جمع قابل التزام نیست، چون این جمع تبرعی هست دیگه، شاهدی برای این جمع نیست. ولو با این کیفیت التیام بین دو طایفه متعارض پیدا میشه، ولی مجرد حصول التیام در حمل روایات متعارضه موجب التزام به جمع نمیشه. اون جمعی قابل التزام هست که شاهد داشته باشه، اینجا شاهد نداره. ولو اگر ما این دو روایت را به این گونه حمل بکنیم دیگه تنافی برداشته میشه، ولی شاهدی برای این جمع نیست، میشه از مصادیق جمع تبرعی. از نظر موضوعی بین این دو طایفه جمعی در کار نیست. اگر از جهت حکمی جمع بین اینها ممکن بود، خب جمع حکمی اینجا میشه. جمع حکمی به اینه که در مورد واحد یکی من میکنه از شی، دیگری ترخیص میده. خب مثل بقیه مواردی که نهی که ظاهر در حرمت هست اگر وارد شده باشه در مقابل ترخیص در فعل بیاد، اون نهی که ظاهر در حرمت بود حمل بر کراهت میشه. اینجا جمع حکمی به این تعبیره. اینجا آیا جمع حکمی در این مورد ممکن است یا ممکن نیست؟ در روایت اول که روایت صابر بود تعبیر اینه که حرام اجره. این عنوان حرام اجره ممکنه گفته بشه که این دیگه دلالت بر چیز نداره، دلالت ظهور در حد ظهور نیست بلکه صراحت هست. ولی اگه کسی بگه نه حرام اجره این در حد ظهور هست، جمع حکمی بین طایفتین برقرار می شود که حمل بر کراهته. ولی اگه این جمع حکمی ممکن نباشه، به خاطر اینکه تعبیر حرام اجره فقط ظاهر نیست بلکه صریح در اینه، صریح در من هست، دیگه این دوتا با هم دیگه تعارض می کنن در مقام بله تعارض که کردن، طبعا دیگه به هیچ یک از این دو طایفه نمیشود استدلال بکنن دیگه. نتیجه میشه که حرمت در این مورد ثابت نمیشه. این یک اشکال. اشکال دیگه اینه که هم اشکال دومی که در طایفه قلب بود اینجا هم هست. اون چه که در این روایت اومده اینه که اجاره باطل هست، اجاره باطله. اما این که این اجاره دادن به این کیفیت از محرمات در شریعت هست، این از بله روایت استفاده نمیشه. روی این حساب برای اثبات حرمت اعانه بر اسم تکلیفاً به عنوان عام نمیشه از این روایت استفاده کرد، چون این در این روایت تعبیر حرام اجرهو داره. این حرام اجرهو مثل ثمن المغنیت سختون هست، مثل ثمن القلب سختون هست که حرمت تکلیفی را دلالت نداره، در حد حکم وضعی هست. روی نصاب برای بحث حرمت تکلیفی آن بر اس نمی شود به این روایت استدلال بکنیم. این طایفه سوم. طایفه چهارم از روایات که به او استدلال شده روایاتی بود که وارد شده در منع از بیع خشب ممن یصنعه صلوانا او صنما، کسی که بعد روایاتی که دلالت میکنه بر این که نمیشود آدم خشب رو بفروشه به کسی که با اون صلیب درست میکنه یا با او بت درست میکنه. خب روایاتی که دلالت بر این جهت داره اشاره شده در باب 41 از ابواب ما یکتصابه هست. از نظر سندی این روایات مشکلی نداره، حکم به حرمت در اون مورد میشه، نسبت به مورد طایفه چهارم دلیل تام قاصر نیست، چون روایت اول که صحیحه عمر ابن عزینه بود، روایت دوم هم که معتبره عمر ابن حریث بود که با اون در سند او عبان ابن عیسی بود، توضیح داده شد که عبان ان عیسی هست، یعنی عبان ان عیسی ابن عبدالله القمی هست نه عبان ابن عیسی. من حیث سند روایتی که دلالت بر این جهت داشته باشه تمام هست، منتها احتمال اختصاص در مورد این روایت داده میشه. در این مورد این کار جایز نیست که شخص بیاد این بفروشه خشب را به کسی که بت درست میکنه یا صلیب درست میکنه. این حرمت در این مورد ثابته، ولی احتمال اختصاص حکم به این مورد و عدم عمومیت حکم نسبت به غیر این مورد از موارد اعانه بر اس وجدانن داده میشه، به خاطر اینکه اینجا اینکه سر در میاره از عبادت برمیگرده به عبادت غیر خداوند متعال دیگه، غیر خدا را عبادت بکنه، شرک در عبادت یا عبادت غیر خدا، این موردی که این کار حرام اصلی که بی اعانه بر او هست، اون حرام اصلی یه امر برگرده به عبادت غیر خداوند متعال یا شرک در عبادت خداوند متعال، اونجاها حرام باشه، ولی حرامهای دیگه ای که ارتباطی به عبادت خداوند متعال مستقیما نداره، گناه مثلا میخواد دروغ میخواد بگه، یک شخص دروغ میخواد بگه، دیگری زمینه دروغ او را فراهم میکنه، یا حرامهای دیگه غیبت مثلا میخواد بکنه، این بله زمینه غیبت او را فراهم میکنه، اعانه بر این جهت داره، یا بقیه محرمات در شریعت که از اون محرمهای اهم در شریعت نیستن که عبادت غیر مثل عبادت غیر خدا، شرک نسبت به خدا خداوند متعال از اون قبیل نیستن، خب احتمال اختصاص حکم به مورد این روایت و عدم تعدی عدم تعمیم نسبت به بقیه محرمات وجدانن داده میشه، شاهد بر این که این حکم اختصاص به این مورد داره، شاهد بر اختصاص اینه که در خود روایت اول که روایت عمر ابن عزینه باشه، در اون روایت در صدرش سوال شده که کسی خشب را بفروشه به دیگری که میخواهد از اون برابط درست بکنه، یعنی آلات لحن بخواد درست بکنه، این اعانه بر ساخت آلات لحو را امام فرمود عیب نداره، اونجا رو فرمود عیب نداره، ولی در قسمت دوم که بفروشد چوب را برای اینکه بود درست بکنه، حضرت فرمود نه این کارو نکنه. در خود روایت عمر ابن عزینه تفصیل داده شده، در صدر روایت اومده که کتبت الی ابی عبدالله علیه السلام اسألو عن رجل له خشب فباعه ممن یتخذه برابط. اینو به عنوان برابط و از عنوان آلات لهو ازش استفاده میکنه. فقال لا بأسه، امام فرمود لا بأسه، اینجایی که اعانه بر اتخاذه برابط فرمود لا بأسه. و ان رجل له خشب فباع و ممن یتخذه صلوانا قال لا، به عنوان صلیب بخواد استفاده کنه نه. پس معلومه که این بله اون خصوصیت داره، اعانه بر گناه عظیمی که از قبیل شرک در عبادت خداوند متعال هست یا عبادت غیر خداوند متعال هست منحصرن، اعانه بر اون یه خصوصیتی داره که حرام شده در نظر شارع، که این خصوصیت در اعانه بر محرمات متعارف نیست، در محرمات دیگر نیست. پس در طایفه چهارم حکم در خود مورد طایفه چهارم ثابت هست، ولی احتمال اختصاص به این مورد داده میشه و نمیشه تعدی کرد و از او حکم به معنای عام را استفاده کنیم. نسبت به طایفه پنجم، یعنی روایاتی که وارد شده در من نهی از بیع سلاح لاعداء دین، که این روایات در باب 8 از ابواب ما یکتسب به وارد شده، در اون باب روایات متعددی وارد شده که بعضی ها من حیث و سند تام هستند، مثل صحیحه علی بن جعفر حدیث 6 اون باب، یا روایت ابوبکر حضرمی که حدیث اول اون بابه. با توجه به وجود روایات معتبره در اون باب 8، اصل حکم که حرمت بیع سلال اعداء دین باشه، اصل حکم در مورد طایفه پنجم تمام هست، مشکلی نداره، ولی احتمال اختصاص نسبت به این طایفه وجود داره دیگه. بالاخره تقویت اعداء دین، کاری که موجب تقویت اعداء دین بشود که اونا بخوان مسلط بشن بر مؤمنین و بر مسلمین، این یه محذور و مفسده اشدی داره که این نسبت به گناهان دیگر، اعانه بر گناهان دیگر، این خصوصیت نیست. روی این حساب احتمال اختصاص در مورد طایفه پنجم داده میشه. اصل الحق فی مورد این طایفه ثابته، ولی احتمال اختصاص و اینکه اهمیت خاص این حرام اختضا میکنه که اعانه بر او حرام باشه، این احتمال ویدانن وجود داره. اما طایفه ششم، یعنی روایاتی که وارد شده در اینکه مقدمات تحصیل خمر و شرب خمر، مقدمات ساخت خمر و شرب خمر هم حرام هست، که بله به این روایات اشاره شده بود، که این روایات در باب 55 از ابواب ما یکتسب به وارد شده. در اون باب روایات متعددی بود، بعضی از این روایات در جلسه قبل خونده شد من حیث و سند، بعضی از این روایات قابل التزامه، یعنی مشکل سندی ندارن، مثل همون روایت عمر ابن خالد از زید ابن علی که حدیث سوم اون باب بود که نقل کرده از لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الخمر و آثرها و معتصرها. بله این روایت من حیث سند مشکلی نداشت. روایات دیگه هم در اون باب هست که این مضمون را داره، ولی خب من حیث سند اونا مشکل داشتن. ولی روایت سوم که روایت عمرو بن خالد باشه من حیث سند مشکلی نداشت. منتها مشکلی که در مورد این طایفه ششم وجود داره اینه که در مقابل روایات متعددی که یکی از اونها من حیث سند تمام بود که روایت عمرو بن خالد بود، در مقابل این روایات ما روایات دیگه‌ای داریم که در اون روایات بیان شده که بیع خمر ممن یعلم انه یصنعه خمرن مانعی ندارد. در اون روایات اومده که مانعی ندارد، انسان میتواند بفروشد عنب را به کسی که یجعله خمرن، با اینکه این از مصادیق اعانه بر اسم، یکی از مقدمات ایجاد خمر هست دیگه، فروش عنب به دیگری از یکی از مقدمات ایجاد خمر. روایات متعددی ما داریم که دلالت بر این جهت میکنه که این روایات میشه معارض با روایاتی که در باب 55 وارد شده و مضمون اونها ایجاد هر مقدمه از مقدمات ایجاد حرام، ایجاد خم باشه. اون روایاتی که معارض هستن، معارض با طایفه ششم هستن، این روایات را صاحب وسائل در باب 59 از ابواب ما یکتسابه اونجا ذکر کرده. عنوان باب اینه که باب و جواز بیع الاسیر و الانه و تم ممن یعمل و خمرن و ادامه هم داره کراهت و بیع الاسیر. خب در اون باب روایات متعددی وجود دارد که این مضمون از اونها استفاده میشه. روایت اول اون باب صحیحه بزنتی هست، صحیحه بزنتی که محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد ابن عیسی جمیعا، مشکل هم حل میشه چون در کنار سهل ابن زیاد احمد ابن محمد ابن عیسی، ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر قال سألت ابو الحسن علیه السلام ان بیع الاسیر فیسیر و خمرن قبل ان یقبض از سمن یا یقبض از سمن، فقال لو باع تمرته و ممن یعلم انه یجعله حرامن لم یکن به ذالک بأسن. اگر تمرش را بفروشه به کسی که میداند خم درست میکنه این مشکلی نداره. فاما اذا کان اسیرا فلا یباع الا بالنقد، اون یه بحث دیگه ای که حالا باید به چی بفروشه، ولی اصل این فروش از جهت اینکه مقدمه ایجاد حرام از دیگری میشه، این در این روایت بزنتی بیان شده که این جهت مانعی ندارد. این روایت اول که صحیحه بزنتی بود. روایات دیگه هم در همون باب هست که بعضی از اینها من حیث سند معتبره هستند، صحیحه هستند. اون وقت بحث واقع شده در این که ما بین این دو دسته چجور جمع بکنیم. در مقابل طایفه ششمی که مفاد اونها حرمت ایجاد هر مقدمه از مقدمات ساخت خمر و شرب خمر هست، این روایات متعددی داریم که من حیث سند هم معتبر هستند. تعارض بین این دو دسته به چه کیفیت حل میشه؟ آیا به حمل بر کراهت هم مشکل حل میشه یا اینکه نه طایفه اول حتما باید به او عقص بشه و طایفه دوم با وجود اینکه روایات کثیره هست باید تر بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.